افتخار در این خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. ولادت با سعادت پیامبر مکرم اسلام رو در هفته وحدت خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. انشالله که وحدت اسلامی رو که صرفاً یک تکنیک نیست، یک تاکتیک نیست، به عنوان یک راهبرد، به عنوان یک استراتژی، به عنوان یک هدف اصلی و به عنوان یک امری که خب امروزه هم نیست که مرسوم شده باشه، بلکه وحدت در طول زمانها و ادوار حرکات اسلامی همیشه متبلور بوده و متجلی بوده و هیچ وقت هم وحدت اسلامی به معنای دست کشیدن از اصول و قواعد و قاعده های اعتقادی مسلمانان نبوده، بلکه به معنای مناسبت‌های اجتماعی رو خوب رقم زدن، زیست اجتماعی درست داشتن و مسالمت‌آمیز زندگی کردن، به گونه‌ای که کسانی که مسلمان نیستن و به تماشای مسلمین میشینن بتونن درس کمال و انسانیت و معنویت رو از مسلمان‌ها بگیرن و احساس کنن که هیچ اختلافی بین مسلمان‌ها وجود نداره، اون هم با هزاران مشترکاتی که میتونیم ما در وحدت اسلامی پیدا بکنیم. انشاءالله که در تکریم و تجلیل و تأیید و تبلور و تثبیت هفته وحدت همه بتونیم گامهایی رو به نوبه خودمون و بنا به وظیفه‌ای که داریم برداریم. خب انشاءالله بتونیم در برنامه پرسمان مذاهب هم مسائل مختلف و متعددی رو از جمله خود مسئله وحدت رو با رویکرد همدلی مسلمانان بیشتر مد نظر قرار بدیم و شما عزیزان این فرصت استفاده بکنید، سوال بکنید، مسائلی که دارید مطرح بکنید، از طریق تلفن، از طریق ارتباط‌های دیگری که وجود داره ارسال پیامک، انشالله بتونه توان و قدرت و ظرفیت برنامه در خدمت شما باشه. در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی در بحث مذاهب اسلامی هستیم. انشالله که استاد در خدمتون باشیم و هر چه بیشتر لایق باشیم بتونیم بهره ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت جناب عالی و خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند، ایام ولادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت فرزند برومندش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و هفته وحدت را که به مناسبت همین ولادت ها نامگذاری شده تبریک عرض می کنم. امیدوارم خداوند متعال روز به روز بر وحدت و اخوت و برادری میان مسلمانان بیفزاید و نقشه های دشمنان اسلام را برای ایجاد درگیری و تنش میان مسلمانان نقش بر آب بفرماید. یکی از برکات مهم اسلام و پیامبر اسلام برای مسلمانان مسئله از بین بردن عداوت‌ها و کینه‌ها و دشمنی‌ها از میان آنان و جایگزینی اخوت و برادری و صفا و صمیمیت به جای عداوت‌ها بود. لذا خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران آیه 103 فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. همه با هم به حبل الله که دین خدا قرآن دستورات الهی است چنگ بزنید و یاد کنید نعمت خدا را بر خودتون که شما قبل از اسلام دشمنان یک دیگر بودید. خداوند میان دلهای شما الفت و محبت ایجاد کرد و با لطف و نعمت خدا شماها برادر شدید. یکی از برکات اسلام برای مسلمانان این بود که اعداء دیروز را اخوان امروز قرار داد. کنتم اعداء، همه با هم دشمن بودید، اما حالا چی؟ فاصبحتم بنعمته اخوانا، با لطف و نعمت خدا شما شدید با هم برادر. در آیه دیگری می‌فرماید که لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبهم، اگر تمام ثروت زمین را خرج می‌کردی که الفت میان دل‌های اینها ایجاد کنی نمی‌شد، ولکن الله الف بین قلوبهم، خداوند بین دل‌های این مردم الفت و محبت ایجاد کرد. انسان‌هایی که کینه‌های چندین ساله داشتند، درگیری‌های چند صد ساله داشتند، اینها را در کنار هم قرار داد و اخوت و برادری میان آنها ایجاد کرد. کسانی که در راستای گسترش و تداوم این وحدت و اخوت میان مسلمانان کار می‌کنند، اینها خب راه قرآن و پیامبر اسلام را ادامه میدن. اونهایی که در صدد ایجاد تنش و درگیری و جنگ میان مسلمانان هستند، دقیقاً عملی خلاف عمل رسول الله دارن انجام میدن. خب از رفتار افراد مشخص میشه، لذا به صورت واضح میتونیم بفهمیم که عملکرد گروه های تکفیری و داعشی و مانند اینها دقیقاً ضد عمل کرده پیامبر است. پیامبر خدا با گفتن شهادتین افراد را زیر پرچم اسلام قرار می دادند و همه را مشمول اخوت و امت واحده. فرمود خداوند و ان هذه امتکم امتا واحده، درگیری ها و جنگ ها را از بین برد. اما این گروه ها میان بین امت مسلمان دعوا و جنگ و درگیری درست میکنن، در واقع میخوان اخوان را تبدیل به اعداء بکنن. پیامبر طبق آیه قرآن، خداوند، پیامبر، اسلام اومدن اعداء را تبدیل به اخوان کردن، اینا میخوان اخوان را تبدیل به اعداء بکنن. خب در خدمت شما و عزیزان هستیم، امیدواریم انشاءالله دشمنان و عیادیشون نتونن به اهدافشون برسن و مسلمانان آگاه و هوشیار باشن، بتونن وحدت اسلامی را روز به روز گسترش بیشتری بدن و بهتر رعایت کنن
انشاءالله. جناب استاد، با توجه به این که مسلمان ها کلن، عموم مسلمین، هم اعتقاد به قرآن دارن هم اعتقاد به سنت دارن، اما ممکنه این از عجایب و بدایع و یا چی نکته‌ای باشه که چطور میشه با این اتفاق نظر ولی در بعضی از مسائل، در مسائل فقهی، اصولی، کلامی با هم اختلاف دارن.
ببینید ریشه اختلافاتی که در مسائل کلامی، فقهی، اعتقادی گاهی بین مسلمان ها هست چند چیزه. بله. یکی مسئله برداشت از قرآن کریم. گاهی همه مسلمان ها قرآن رو قبول دارن، اما برداشتشون از قرآن، گاهی یه نفر آیه ای را به گونه ای معنا میکنه و دیگری همون آیه را به گونه یه دیگری معنا میکنه. هیچ مسلمانی نمیتونه منکر هیچ آیه ای از آیات قرآن باشه. اگر یه نفر یک آیه قرآن رو بگه من قبول ندارم، از نظر شیعه و سنی او کافر است. همچنین سنت پیامبر را همه مسلمانان، چه اونی که اسمش اهل سنت است چه اونی که اسمش اهل سنت نیست، همه مسلمانان سنت پیامبر را قبول دارند. یعنی گفتار پیامبر را سند و حجت می‌دونند، دلیل بر صحت می‌دونند. رفتار پیامبر را همه قبول دارند که رفتار پیامبر می‌تونه الگو برای مسلمانان باشه. هر کاری پیامبر انجام بدن دلیل اینه که یقیناً اون کار جایزه، اگر ترک کردن دلیل اینه که انجام دادنش یقیناً واجب نیست، فعل پیامبر را همه حجت و سند میدونن. خب حتی تقریر و تأیید پیامبر، سکوت تأیید آمیز پیامبر رو هم همه حجت میدونن. اما در باب سنت هم باز ریشه اختلاف اینه که گاهی از یک حدیث دو گونه برداشت وجود داره، گاهی از اوقات اختلاف در این است که پیامبر فلان جمله را فرمودن یا نه. یه نفر یک حدیث را که از قول پیامبر نقل شده این رو واقعی میدونه، صحیح میدونه، میگه این از پیامبر صادر شده، طبقش عقیده من میشه، فتوا میده، میپذیره. دیگری میگه این حدیث از حضرت صادر نشده، اعتبار نداره. نه این که بگوید پیامبر فرموده ان و من قبول ندارم. اگر مسلمانی بگه سخن پیغمبر رو من قبول ندارم، این دیگه از دایره اسلام خارج میشه. اما بنابراین اختلاف در اینه که این مطلب را پیامبر فرمودن یا نفرمودن. حالا اینجا به یک مسئله اساسی برخورد میکنیم و آن این است که سنت پیامبر را، فرمایشات پیامبر را از چه طریقی به دست بیاریم. خب خیلی اوقات افراد مختلف، یکی میگه پیامبر اینجوری فرمود، یکی ضدش را نقل میکنه. اون مواردی که همه یه مطلب از پیامبر نقل میکنن، طبعا اختلافی هم بین مذاهب وجود نخواهد داشت. اون جایی که یه نفر یه جور نقل میکنه از قول پیامبر، دیگری جور دیگری نقل میکنه، اونجا مطلب به این برمیگرده که ما مهمترین راوی و ناقل سنت پیامبر را چه کسی میدونیم. اگر یکی از قول پیامبر چیزی نقل کرد، دیگری خلاف او را نقل کرد، حرف چه کسی اعتبار بیشتری داره؟ برادران اهل سنت معتقدند که تمام اصحاب پیامبر همشون عادل بودن، هر کدام از اونها هر مطلبی از قول پیامبر نقل کنن مورد قبوله، همشون عادل بودن. البته شیعیان به این گستردگی عقیده ندارند، میگن بلی در میان اصحاب پیامبر افراد فراوانی بودند که عادل بودند، هرچی از قول پیامبر نقل کنن قبول داریم. اما این کلیت نداره، افرادی هم وجود داشتند که ما نمیتونیم رو حرف اونا حساب باز کنیم و نقل اونها را از قول پیامبر نمیپذیریم. مانند مثلا اون افرادی که به همسر پیامبر تهمت رابطه نامشروع زدن و در قرآن کریم هم اشاره شده که این افرادی که به یکی از همسران پیامبر تهمت زدن، دروغ گفتن، اینها از خود مسلمانان بودند، نه اینکه کار کفار باشه. فرمود ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، سوره مبارکه نور آیه 12 ببینید، 11 یا 12 ببینید. اون افرادی که این دروغ را تو جامعه آوردند و مطرح کردند، عده ای از خود شما مسلمانان بودند. بر این اساس مسلمانان میگن که عزیزان آیه رو آوردند، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اون افرادی که آوردند این افک گروه را تو جامعه مطرح کردند، عده ای از خودتون بودند. خیال نکنید کفار این دروغ رو ساختند. خب با توجه به این که همه شیعه و سنی قبول دارن که این موضوع تهمت بوده، به یکی از همسران پیامبر زدن که رابطه اینا مشروع داشته، با توجه به این میگن ما نمیتونیم بگیم همه کسانی که به ظاهر مسلمان بودن همه اینا راستگو هستند و هر چی گفتن قبول کنیم. از اون طرف شیعیان بر این باورن که اولا همه عادل نبودن، ثانیاً از میان افراد خوبی که وجود داشته اند، همه افراد عادل، اگر حضرت علی علیه السلام یا امام حسن یا امام حسین یکی از ائمه اهل بیت مطلبی را از قول پیامبر نقل کنند، یقینا نقل اونها 100% درسته و مقدم بر نقل دیگرانه. هر کس دیگری خلاف آنچه که حضرت علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین یا یکی از ائمه اهل بیت نقل فرمودن از قول پیامبر نقل کنن، در اونجا شیعیان میگن یقینا اون چه که درسته نقل این بزرگواران درست، ائمه اهل بیت. چرا؟ خب شیعیان بر اونا عصمت قائلن و از سوی ائمه اهل بیت که ذریه پیامبر بوده اند، خب حضرت علی علیه السلام که داماد پیامبر، بقیه ائمه هم که یکی بعد از دیگری میرسن به پیامبر اکرم، امام حسن، امام حسین نوه‌های پیامبر اکرم هستند، امام چهارم فرزند امام حسین، هر امامی فرزند امام قبلی. اما این ائمه اهل بیت میفرمودن هر چی ما میگیم در مسائل دینی ریشه اش برمیگرده به فرمایش جدمون رسول الله، چه ما بگوییم جدمون فرموده چه نگوییم، همه این مطالب ما از اونجاست. خب لذا در واقع شیعیان بر این باورند برای اینکه دقیقاً به سنت پیامبر عمل کنیم مراجعه میکنیم به ائمه اهل بیت، اونها فرمایش جدشون را از دیگران بهتر میدونن، حتی در عمل کرد جدشون چطور نماز میخونده، چطور وضو میگرفته و سایر امور. میگن موقعی که ائمه اهل بیت، امام صادق بفرماین، امام سجاد بفرماین، اینا خب بالاخره ذریه رسول الله هن، اینا بهتر از دیگران خبر دارن که جدشون چگونه عمل میکرده. بنابراین اختلاف در اینجاست، یکی در برداشت از آیات و روایاته، یکی اختلاف در اینه که سنت پیامبر چیست، نه اینکه اختلاف در این باشه که یکی سنت پیامبر رو قبول داشته باشه یکی قبول نداشته باشه.
بله. یه مبنا این که از چه اشخاصی ما این بله. تفصیل دین رو بگیریم، آیا بله. اهل بیت باشن یا غیر اون، و یکی این که مبنای ما ممکنه در یک حدیثی، مثلا حدیث صحیح غیر صحیح، مبانی خیلی
بله
متفاوته.
بله، حدیث صحیح رو از سه طریق شناسایی بله. کنیم، درسته یا نادرسته، چون بالاخره احادیث ساختگی هم فراوان بوده بله. و در روایت هم داریم که حضرت هشدار دادن، معلوم بود که خب مشخص چنین افرادی هستن، فرمودن کسی که عمدن به من تهمت بزنه یقینا اهل جهنم خواهد بود، من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار.
جناب استاد، یکی از نکاتی که باعث گریز از وحدت اسلامی شده و میشه، متاسفانه عدم شناخت و ترس از این وحدته. حالا خیلی ها که نمیگم، ولی تعدادی از افراد چون تصور درستی از وحدت ندارند، لذا اصلا صورت مسئله رو پاک میکنن، ازش فرار میکنن. پس چه بهتر که جنابالی بفرمایید که اصلا مقصود از وحدت شیعه و سنی و تقریب بین مذاهب اسلامی اصلا چیه کلا؟
ببینید، وحدت در لغت عرب، وحدت یعنی یکی بودن. مثلا میگیم در این مطلب ما وحدت نظر داریم، یعنی نظرمون یکیست. وحدت نظر در مقابل تعدد نظر، یکی بودن. خب تمام مسلمانان شیعه و سنی در اعتقاد به وجود خداوند، یگانگی خداوند، حقانیت معاد، بهشت، جهنم، صراط، میزان، سوال و جواب نکیر و منکر، سوال قیامت، در همه اینها صراط، میزان، وحدت نظر دارن، یعنی همه اینا رو قبول دارن، هم شیعه قبول داره هم سنی. در واجب بودن اصل نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، این چیزها هم، امر به معروف نهی از منکر، در اصل وجوب اینها و مقدماتشون وضو، غسل، این گونه چیزها، شیعه و سنی همه با هم نظر واحد دارن که اینا واجب هستن در اصلش. بلی در بعضی از خصوصیات اینها اختلاف نظر دارن، گاهی تو برخی از خصوصیات اعمال بین علمای اهل تسنن بین خودشون با هم اختلاف نظر وجود داره، گاهی بین مجتهدان شیعه هم تو برخی از مسائل اختلاف نظر وجود داره. حالا مقصود افرادی که بحث وحدت را مطرح میکنن، بزرگانی که مطرح کردن، وحدت شیعه و سنی در مسلمان بودن، در احکام اسلام داشتن، موقعی که همه مسلمان هستند، چه شیعه و چه سنی، موقعی که فردی شد مسلمان، خود همین مسلمان بودن در دنیا یک سری آثار و احکامی داره. همه مسلمانان پاکند، همه مسلمانان جانشون احترام دارد، مالشون احترام دارد، واجب و دفاع از جان و مالشون. اگر هر کس مسلمان باشه کسی بخواهد به ناحق به جان او تعرض کنه، به مال او دست درازی کنه، تعدی به ناموس او بکنه، بر بقیه مسلمانان واجبه که از او دفاع کنن. این نتیجه مسلمان بودن، چه این که این مسلمان عمل به دستورات اسلام هم بکند یا فاسق باشه، چه عادل چه فاسق، هر مذهبی داشته باشه، همین اندازه که جزء امت اسلام اینه. و امت اسلام در حقیقت یک امتن و ان هاذهی امتکم امتن واحده. مقصود پس از وحدت مسلمانان اینه که همه مسلمانن، در اعتقاد به خدا و پیغمبر و ضروریات دین همه با هم یکی هستن، پس بنابراین همه در برابر دشمنان صف واحد باشن، همه در دفاع از این مشترکات، چیزایی که همه قبول دارن، با هم مشترکاً دفاع از پیامبر، قرآن، اسلام، دین داشته باشن. یک نکته دیگر در باب وحدت اینه که اگر در مسائل اختلافی هم خواستن گفتگو کنن، به گونه ای نباشد که بینشون عداوت و دشمنی و جنگ و درگیری ایجاد بشه. در موارد اختلافی افرادی که اطلاعات کافی ندارن طبعا مناسب نیست که بحث کنن، چه شیعه و چه سنی. اگر هم میخوان با هم دیگه گفتگو داشته باشن، افرادی که اطلاعات کافی دارن مانعی نیست، اما به صورت کاملا مؤدبانه و محترمانه. عده‌ای که برداشت غلطی دارن، تصور کردن مقصود از وحدت شیعه و سنی اینه که کسی از مذهب خودش دست برداره، یا از کلش یا از یه بخشی از مذهب و اعتقاداتش دست برداره. خب این یه برداشت غلطی است. هرگز مقصود افرادی که بحث وحدت شیعه و سنی را مطرح کرده اند و می کنند این نیست که شیعه از شیعه گری دست برداره به خاطر وحدت، سنی به خاطر وحدت بیاد شیعه بشه، یا هر یک از اینها یک بخشی از عقایدشون را دست بردارن. هرگز. بله، یه موقع یک کسی به این نتیجه میرسه که نظر دیگری درست داره، به خاطر اینکه اون نظر را مذهب دیگری را صحیح تشخیص داده، اون مذهب را قبول میکنه، پیروی میکنه. این اشکال نداره، این لازمه عقل و شرع و دینه که انسان هرچی را حق میدونه عمل کنه و معتقد بشه. اما یک کسی به خاطر اینکه همه با هم متحد باشیم بیاد از مذهب خودش دست برداره، یه کار غیر عاقلانه است. هیچ کس هم قبول نداره، مقصود هم این نیست. گمان میکنم افرادی که گاهی وحدت را نمیپذیرند و بر نمیتابند، یه تصور غلطی از مسئله وحدت دارند. فکر میکنن نظر گویندگان وحدت و مدافعین وحدت اینه که افراد از مذهبشون دست بردارن. نه، از مذهب هیچ دست بر ندارن، ولی رعایت احترام یک دیگر رو داشته باشن، یعنی در برخورد با یک دیگر مؤدبانه و محترمانه حرف بزنن، به یک دیگر اهانت و جسارت نکنن، در برخورد با یک دیگر به مقدسات یک دیگر اهانت نکنن. هرچند که هر کسی در اعتقاد شخصی خودش آزاده، آنچه را هر کس قبول داره قبول داره، هر کس قبول نداره نداره. قرار نیست که ما تحمیل کنیم یک گروه عقیده خودشو بر دیگری.
خب ما از فرصت استفاده بکنیم، با اجازه و راهنمایی از دون اتاق فرمان، سرکار خانم نوروزی هم از مشهد لطف بفرمایند و سوال خودشون رو مطرح بکنن. انشالله از این موقعیت بهتر استفاده کنیم. خواهر بزرگوار در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت
اول
الله.
اول می‌خواستم تشکر کنم از تمام دست‌اندرکاران این شبکه، استادان مجربی که دعوت می‌کنن. واقعا من مثل یک دانشگاه دارم از این شبکه بهره می‌گیرم. حدود 6 سالم هست که از صبح تا آخر شب بیننده این شبکه هستم.
خدا
از اخبارم فراموش می‌کنم.
ممنونیم.
بعد میخواستم عرض کنم که شایدم به جرئت میتونم بگم شبکه که شاید من نقصی درش نمیبینم. میخواستم عرض کنم از استاد سوال کنیم که چرا ماویه رو خالالمؤمنین میگن؟ بعد شروع سیادت از چه زمانی بوده؟ بعد میخواستم خواهش کنم که از تکرار برنامه ها هم بیشتر اطلاع رسانی کنین، چون ما مثلا میخوام تکرار یک برنامه رو ببینیم، نمیدونیم چه ساعتی پخش میشه که شاید ندیده باشیم اون روز، نباشیم تو خونه که دیده بیننده باشیم. بعد اگر امکان داره بعد از بحث هر استادی خلاصه نویسی بشه روی مانیتور، اونم شاید بیشتر بشه آدم استفاده کنه.
اون سال دومتون شروع
سیادت چه زمانی بوده؟
خیلی ممنون. اگر امری نبداشتید
خواهش
میکنم.
خانم
نوروزی با شما خداحافظی میکنیم. از لطف شما بزرگوار و همه عزیزانی که با دعاهای خیرشون حمایت میکنن، بدرقه میکنن، کمک میکنن برنامه ها رو ممنون هستیم. انشالله که همچنان با دعای خیرتون این توفیق برای شبکه حاصل باشه. خب حاج آقا اگر میخواید به سوال ها بپردازید که بعد ما بتونیم یه بوله و یک میان برنامه هم داشته باشیم. اولین سوالشون این بود که چرا معاویه خال المؤمنین نامیده شده؟
من قبل از اینکه به پاسخ سوالات ایشون بپردازم و تشکر کنم از ایشون و پیشنهاداتی که داشتن، یه نکته ای رو در رابطه با بحث قبلی در تکمیل او عرض میکنم. چون شما سوال فرمودید علاوه بر بحث وحدت مسئله تقریب رو هم سوال کردید، این غفلت شد. در این رابطه باید بگم تقریب یعنی نزدیک کردن افراد. تقریب مقصود از تقریب المذاهب در واقع این نیست که خود مذهبها رو به هم نزدیک کنیم، چون ما اختیاردار مذهب نیستیم، هر مذهبی چارچوبه خاص خودشو داره. مقصود از تقریب المذاهب تقریب علماء المذاهب، اتباع المذاهب است که پیروان به ویژه بزرگان مذاهب با همدیگه نزدیک باشن، ارتباط داشته باشن، از همدیگه جدا نباشن، قهر نباشن. موقعی که ارتباط با هم داشته باشن خیلی از سوء تفاهمات از بین میره. زمینه ای برای اینکه دشمنان بیان در وسط ایجاد بدبینی کنن، فتنه ایجاد کنن به وجود نمیاد. خب علما شیعه، بزرگان شیعه با علمای اهل تسنن مرتبط باشن، اگر در رابطه با مسائل اعتقادی فقهی یکدیگر سوالی دارن از نزدیک مثل دو تا برادر با هم دیگه از یکدیگر بپرسن، سوال کنن استدلال شما چیه، این استدلالشو بیان کنه، اون استدلالشو بیان کنه، بحث‌های عالمانه و دوستانه داشته باشن. این ارتباط نزدیک میتونه خیلی برکات برای مسلمانان داشته باشه. موقعی که مردم هم دیدن بزرگانشون با هم ارتباط دارن، دوستانه برخورد دارن، طبعا اونا هم یاد میگیرن، اونا هم برخوردهاشون با یکدیگر محترمانه خواهد بود. این در تکمیل بحث قبلی. اما راجع به اولین سوالی که این خانم محترم و خواهر گرامی مطرح فرمودن، این که معاویه. چرا به معاویه خال المؤمنین میگن؟ ببینید خال در واژه عربی یعنی دایی. این که البته همه اهل سنت این واژه را برای معاویه به کار نمیبرن، ولی خب برخی از اهل سنت این واژه را برای معاویه به کار میبرن، میگن معاویه خال المؤمنین، دایی مؤمنین است. خب چه استدلالی دارن؟ میگن قرآن کریم فرموده در سوره مبارکه احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، همسران پیامبر به منزله مادران مؤمنین است. که شاید تو همین برنامه قبلها اندک توضیحی درباره این معنای مادر بودن دادیم و عرض کردیم که قرآن که می‌فرماید مادر اینجا جنبه مجازی داره، یعنی مثل مادرن. آیه شریفه را آیه ششم سوره مبارکه احزاب آوردن، ببینید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، همسران پیامبر. این واژه مخصوص یکی از همسران پیامبر نیست، همه همسران پیامبر جنبه مادری دارن. اما مادر بودن باز تو خود قرآن اومده، مادر حقیقی اونه که فرزند را به دنیا آورده. این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، نیست مادر افراد مگر اونی که فرزند رو اونها رو زاییده. خب مادر حقیقی مقصود نیست، مثل مادرن. مثل مادر از چه جهت؟ یک جهتی که از دو آیه قبل فهمیده میشه، عزیزان باز این آیه رو هم آوردن از سوره مبارکه مجادله. ببینید الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم. میفرماید اون افرادی که همسرانشون را زهار میکنن، خب در دوره جاهلیت بعضی به جای طلاق دادن همسرشون از واژه زهار استفاده میکردن، میگفتن که بعد از این بدن تو پشت تو برای من مثل بدن مادرم هستش. یعنی همونطور که هیچ کس با مادر خودش رابطه و زندگی زن و شوهری نخواهد داشت، من هم بعد از این دیگر با تو زندگی زن و شوهری نخواهم داشت. بعد آیه میفرماد که اینا میگفتن تو برای من مثل مادری، آیه میفرماد این امهاتهم الا الله ولدنهم، نیست مادر اونها مگر اونایی که زایده، مادر اونایی که زایده، نه مادر با حرف شما مادر نمیشد. خب پس مادر حقیقی که نیستن. از تمام جهات هم مقصودی نیست که از هر جهت حکم مادر دارم، چون مادر با فرزند محرمه. هیچ کس نگفته که همسران پیامبر با عموم مسلمانان محرم همه بودن مثل مادر، بلکه قرآن فرموده حتی اگر از همسران پیامبر چیزی میخواد از پشت پرده اگر محرم باشن که چنین چیزی نیست. فرمود و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر از اونا از همسران پیامبر چیزی میخواد بگید از پشت پرده بگیرید. خب از تمام جهات نیست. از چه جهت؟ یه جهت که همه شیعه و سنی قبول دارن، مسئله حرمت ازدواج، که همان گونه که هیچ کس حق نداره بعد از پدرش با مادر خودش ازدواج کنه بعد از فوت پدر، بعد از رحلت پیامبر هم هیچ مسلمانی حق ازدواج با همسران پیامبر را نداره، اونا به منزله مادر هستن. این یک وجه شباهتی که وجود داره و شیعه و سنی این جهت را قبول دارن، همه مفسران شیعه و سنی، که یک علت این که آیه فرموده همسران پیامبر به منزله مادران از نظر حرمت ازدواج است. برخی از مفسران علاوه بر این فرمودن هم این است هم مسئله احترام. خب ادعی اینو گفتن. البته روایتی که از همسر پیامبر نقل کرده اند که خانومی به عایشه همسر پیامبر گفت ای مادر، علمای اهل سنت اینو نقل کردن در تفسیر جلالین و مانند اونها هست، به عایشه گفت مادر، ایشان گفت من برای زنها حکم مادر ندارم، اون حکم مادری نسبت به مرد هاست. معلوم میشه برداشت خود ایشان این بوده که این از جهت حرمت ازدواجه، اگر از نظر غیر از این بود خب احترام زن و مرد باید احترام کنه. خب حالا این بحث رو بگذاریم به جای خودش. همسران پیامبر همه حکم مادر دارن. خب همسر پیامبر مادر، برادر همسر میشه چی؟ برادر مادر میشه دایی. گفتن که خب ام حبیبه خواهر معاویه، فرزند ابو سفیان، هر دو فرزند ابو سفیان بودن. خب خواهر معاویه همسر پیامبر بوده ام حبیبه، بعد اون میشه ام المؤمنین، این هم برادر اوست، پس این هم میشه خال المؤمنین. اینو فرمودن. البته عده‌ای در این رابطه نظراتی دارن به ویژه شیعیان، و اون این که میگن اولا اگر مسلمانان دایی داشته باشن باید خاله هم داشته باشن، همه خواهرزنان پیامبر هم همه باید بشن خالت المؤمنین. علاوه بر او اگر قرار باشه برادر زن پیامبر بشه دایی، مسلمان‌ها چرا یک دایی داشته باشن؟ باید دایی‌های متفاوت، تمام افرادی که برادر زن پیامبر بوده اند همه اینا باید بشن کی؟ خال المؤمنین، دایی مؤمنین. مثلا محمد ابن ابی بکر برادر عایشه، عایشه ام المؤمنین، ایشون هم برادرش بوده. با این که معمولا این واژه ام المؤمنین از میان همسران پیامبر بیشتر در مورد عایشه تو کتابها اینها به کار رفته و در لسان برادران اهل سنت وجود داره، گفتن خب اگر اصل ام المؤمنین ایشان هستند، محمد ابن ابی بکر هم که برادر ایشونه، باید ایشون هم بگید خال المؤمنین. چرا تا به حال یه نفر این واژه خال المؤمنین را برای محمد ابن ابی بکر به کار نبرده؟ چرا برای بقیه خوب عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالله ابن عمر، اینا همه هستند، همه میشن خال المؤمنین؟ مخصوصا در مورد محمد ابن ابی بکر گفتن این که دیگه برادر عایشه است و عایشه هم خب بیشتر مورد عنایت مخصوصا برادران اهل سنت هست، باید به او گفته بشه. و برخی شیعیان اینجا یه گلایه هم مطرح میکنن، البته نه اینکه بخوان به عموم اهل سنت اعتراضی داشته باشن، ولی اینو میگن که نسبت به اون افراد خاصی که رو این کلمه تأکید دارن، میگن خب چطور شد که این واژه را برای معاویه به کار بردید و برای محمد ابن ابی بکر به کار نبردید هرگز، در حالی که خب این هر دو تا برادر زن پیامبر بودن و یکی قاتل دیگری به دستور معاویه محمد ابن ابی بکر را کشتند و بالاخره به شهادت رسوندن. خب فرق این دو تا چیه؟ گفتن ما تنها چیزی که میبینیم اینه که معاویه اون برادر زنی است که به جنگ حضرت علی علیه السلام آمده و محمد ابن ابی بکر اون برادر زنی است که طرفدار حضرت علی بوده و از سوی حضرت علی علیه السلام هم به عنوان والی مصر انتخاب شده است. چطور شد که این لقب افتخاری به معاویه داده شد و به محمد ابن ابی بکر این گونه افراد نداده اند؟ البته عموم اهل سنت عرض کردیم این واژه را به کار نمی برن، ولی بالاخره این سوال از سوی برخی شیعیان مطرح هست.
بسیار. یه سوالی هم خب در مورد شروع سیادت داشتن.
اما سوال دوم، سید در اصل لغت عربی یعنی بزرگ و رئیس، سید القوم، رئیس القوم خادمهم، سید القوم خادمهم، سید یعنی رئیس بزرگ، سیادت یعنی بزرگی. اما این در اصل لغت، در اصطلاح ما سید به کی گفته میشه؟ ما سید عموما به افرادی که از طریق پدر به پیامبر میرسن. در حقیقت اون چیزی که حکم شرعی داره فرق است بین هاشمی و غیر هاشمی. اصل سید بودن در حقیقت به هاشم برمیگرده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نام پدر بزرگوارشون عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم، پدرشون عبدالله، جدشون عبدالمطلب و پدر جدشون هاشم. هر کس به هاشم برسد از طریق پدر به او هاشمی گفته میشه. هاشمی هم گفته میشه، سید هم گفته میشه. سید همون هاشمی است و در احکام فقهی بین هاشمی و غیر هاشمی فرق است. یعنی خمس، نیمی از خمس که سهم سادات است به هاشمی میرسد، به غیر هاشمی نمیرسد، هاشمی و غیر هاشمی. از اونجا لذا میگن سیدها، افرادی که به هاشم میرسن گاهی از طریق پیغمبر و حضرت علی علیه السلام میرسن، اینا میشن سید علوی مثلا که به پیامبر میرسن. افرادی هم هستن هاشمی محسوب میشن، سید محسوب میشن، ولی از طریق پیامبر نیست. اونهایی که از طریق عباس به هاشم میرسن، چون عباس عموی پیامبر بود، خلفای بنی العباس، اینا رو میگن سید بودن، نه اینکه سیدی که به پیامبر اسلام برسن. اینها میرسیدن به عباس عموی پیامبر، عباس هم خب بالاخره عباس ابن عبدالمطلب ابن هاشم. اما یک سری احکام داریم تفاوت بین هاشمی و غیر هاشمی. حالا ما گاهی به جای کلمه هاشمی میگیم سید. سیدها البته دو قسمن، سید عباسی به اصطلاح و سید علوی کاظمی. بعضیا میرسن به امام کاظم علیه السلام، از طریق امام کاظم میرسن به بقیه ائمه که قبل از امام کاظم بودن تا رسول الله میرسن. بعضیا میگن سید حسینی، نسبشون میرسه به امام حسین علیه السلام، از طریق امام حسین به پیامبر و حضرت علی علیه السلام میرسن. این ریشه سیادت از اینجاست. فرقش هم اینه که مثلا خمس بر سید و هاشمی حرام است. معذرت میخوام، زکات بر اونها حرامه. به نیازمندان سید و هاشمی باید از خمس بدن نه از زکات. این فرقه. خب به غیر سید سهم سادات نمیتونن بدن، خمس نمیتونن بدن، به اونا باید از زکات بدن. نیازمندان جامعه اگر هاشمی باشن از خمس داده میشن، اگر غیر هاشمی باشن از زکات. برخی احکام این چنینی هم وجود داره.
ممنون و باید تشکر بکنیم از لطف خواهر بزرگوار خانم نوروزی از مشهد و دو تا نکته ای هم که یادآوری کردن، تکرار برنامه ها که اطلاع رسانی بشه و خلاصه نویسی برنامه ها که حالا دستندرکاران عزیز و بزرگوار شبکه هم خب برنامه رو میبینن و صد میکنن و انشالله که این دقت ها زمینه ها و شرایطش هم مساعد باشه و حتما این خواسته جنابالی که خواسته خیلی ها هم هست محقق و عملی باشه. خب فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، سری اتاق فرمان میزنیم برمیگردیم، انشالله در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیمیان برنامه میبینیم، بعد هم پرسمان مذاهب همچنان در خدمت شماست. با برنامه خودتون همراه باشید.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبورا تلقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى أبيت على الحسن العبقى فالورد تبورا وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقى فالعبد بأخلاقي سبقا أبقيت على الحسن العبقى فالورد تطوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا ظهره فلا يحوي نزقا Amen.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان مذاهب استمرار داره، در خدمتون هست و انشالله در این جلسه مثل جلسات گذشته بتونیم با سوالات پربار پیش روی مطالب قیم و ارزشمندی رو از زبان کارشناس محترم بشنویم. خب خواهر بزرگوارمون دیدید که سوالات خیلی خوب و ارزشمندی مطرح کردن. شما عزیزان هم این فرصت در اختیارتون هست که از طریق تلفن هم بتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید و کاملا این آمادگی وجود داره. انشالله که از سوالاتی که مطرح میکنید و تلفن‌هایی که دارید باز بیشتر بشه، بحث رو جهت ببخشیم و در مسیری که شما میخواید حرکت بکنیم. یکی از سوالاتی که من از استاد عزیزم اجازه میگیرم یک کمی ریز بشیم تو بحث وحدت، چون حالا یک مقدار از البته مباحثی شما فرمودید همه ریز بوده، کلیات نبوده، ولی باز جزئی تر از اونم میشه یک سوالی رو مطرح کرد که این سوال من تقریبا یه مقدار شخصی فکر میکنم اینجوری باشه، شاید تلقی من اشتباه باشه و شما تصحیح بفرمایید. به نظر میرسه یک مقداری اون حرارتی که وجود داره، علاقهی که وجود داره و الحمدلله این وحدت اسلامی کاملا خودش رو دیگه نشون داده، به ثبوت رسیده، اما تو نماز جماعت ها که میشه خیلی وقتا شاهدیم که آقایان اهل شیعه، برادران شیعی به عزیزان اهل سنت اقتدا میکنن، ولی حالا عکسش رو من احساس میکنم شاید یه مقدار ضعیفتر باشه. اگر تلقی من هم اشتباهه تصحیح بفرمایید، اگر چنین باشه دلیلی داره یا نه، چون تجربه شما ضمن اینکه مباحث علمی رو کاملا مسلطید الحمدلله، تجربه اجتماعیتون هم خیلی تو این زمینه زیاده.
عرض کنم در این رابطه که گاهی همطور فرمودید برخی افراد دیگر شیعیانم گاهی مطرح میکنن که اون اندازه که ما رعایت میکنیم برخی اهل سنت رعایت نمیکنن. در این رابطه باید عرض کنیم که اولا باید بگیم که هم در میان شیعیان افرادی هستند که کاملا بحث وحدت را رعایت می کنند، به همون معنای صحیحی که گفتیم، نه به معنای تغییر مذهب، یعنی این که در برخوردها علمی محترمانه حرف می زنند و مسائلی را که اسلام حقوقی که برای مسلمانان قائل است رعایت می کنند، از هر مذهبی باشند رعایت اون حقوق اسلامی که مسلمان بر مسلمان داره رعایت می کنند. افرادی هم هستند که توجه ندارند و افراد تندرو و افراطی در میان شیعه هم هست، یا حتی به نام شیعه که ما نمی‌دونیم در واقع شیعه هستن یا نه. در میان شیعیان هم افرادی رعایت میکنن، افرادی هم مثلا رعایت نمیکنن. در میان اهل تسنن هم هاکذا، تعداد زیادی هستن که برخوردها کاملا مؤدبانه محترمانه هست و افرادی هم هستن که رعایت نمیکنن. این نکته، الا اینکه گاهی از اوقات ممکنه افرادی که میخوان ایجاد اختلاف و بدبینی بکنن بیان مثلا در میان اهل تسنن برخی از افرادی که رعایت نکردن حرفهای تند و نامناسبی زدن نسبت به غیر شیعیان، اینا رو بیان پخش کنن، کلیپ کنن، برای که بدبینی در جامعه اهل سنت نسبت به شیعه ایجاد کنن. یعنی سخن یه نفر، دو نفر، سه نفر را به حساب کل بگذارن. این گونه افراد عکسش هم ممکنه عمل کنن و عمل کردن هر دو کار. اگر یک نفر دو نفر از اهل تسنن حرف تند و نامناسبی را راجع به شیعیان زده، اینه بیان تو شیعیان پخش کنن که ببینید فلان سنی چی گفته، که بسا اونم اصلا مورد قبول اهل تسنن هم هرگز نباشه. در میان شیعیان عموم جامعه شیعه مطالب تند یکی دو نفر از گویندگان تسنن را یا نویسندگان اونها را زیاد پخش کنن که بخوان به حساب کل اهل تسنن بگذارن، و در میان اهل تسنن سخن یکی دو نفر از گویندگان یا نویسندگان شیعی را که تند روی کردن، حرف نامناسبی درباره اهل سنت یا عقاید اونها گفتن، اونو کلیپ کنند و پخش کنن. این به صورت کلی باید توجه به این نکته داشته باشیم. اما راجع به مسئله نماز که فرمودید، بله خب عموم علمای شیعه فرمودن که می شود شیعه به خاطر رعایت وحدت مسلمانان و این گونه امور پشت سر یک نفر از اهل تسنن امام جماعت اهل سنت نماز بخونه، چه در مسجد الحرام چه در جاهای دیگر، البته با شرایطی که ذکر کرده اند. هر کسی در اینجا باید نگاه کنه دقیقا فتوای اون مجتهد و مرجع تقلیدی که از او رعایت میکنه چیز، با تمام رعایت شرایط میتونه پشت سر یک نفر غیر شیعه نماز بخونه. این مطلب در میان اهل تسنن هم وجود داره، یعنی این که بسیاری روایات اهل تسنن میگه هر کس که مسلمان است و ضروریات دین اسلام را قبول داره میتونن پشت سرش نماز بخونن. صلوا علی من قال لا اله الا الله و صلوا خلف من قال لا اله الا الله. روایت اهل سنت است که پشت سر کسی که لا اله الا الله میگوید، مقصود مسلمان است، نماز بخونید. هر کس مسلمان و در شرایط امام جماعت هم اهل تسنن خصوص مذهب تسنن داشتن را ذکر نکردند. توجه فرمودید؟ حتی اهل تسنن معتقدند، غالب اهل تسنن به ویژه مذهب حنفی شافعی، که عدالت هم در امام جماعت لازم نیست. شیعیان عدالت رو لازم میدونن. از قول برخی مثل احمد ابن حنبل هم نقل شده که امام در امامت جماعت عدالت شرطه. برخی از یکی دو مذهب این اهل سنت اینو دارن، ولی خب اینا جمعیتشون زیاد نیست. مذهب حنفی و شافعی که بیشترین جمعیت داره حتی عدالت رو لازم نمیدونن و حتی میگن اگر کسی اهل بدعت هم باشه میشه پشت سرش نماز بخونی، ولی کراهت داره، ثوابش کمتره، باطل نیست، حتی پشت سر این گونه افراد میشه نماز خون. اما برخی از افرادی که گاهی نمیخونن به تصور این است که چون مثلا وضوی شیعه با اهل سنت تفاوت داره، برخی از مردم میگن از این جهته، الا اینکه ما میبینیم از اون سو عده‌ای از بزرگان اهل تسنن بودن و هستند که نماز خوندند و میخونند. آقای دکتر فرید واصل نصر که سابقا ایشون مفتی اعظم مصر بودن، ایشون اومده بودن ایران و بنده خودم ازشون سوال کردم، گفتم شما میتونید از نظر شما میشه یک نفر اهل تسنن پشت سر شیعه نماز بخونه با توجه به برخی تفاوت‌های فقهی که وجود داره؟ ایشون گفتن بله اشکال نداره، بنده خودم پشت سر شیعیان تو تهران نماز خوندم، اونا در یه نماز به من اقتدا کردم، منم به شیعه اقتدا کردم و این مانعی نداره. ایشون و حتی اینو ایشون کتبی نوشتن و در من ازشون استفتا کردم، کتبی ایشون هم پاسخ دادن و در مجله مجمع تقریب هم چاپ شد. آقای دکتر وهب زهیلی مؤلف کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، ایشون هم اتفاقا ایران آمده بودن، بنده خودم با ایشون صحبت کردم، ایشون گفتن علاوه بر اینکه من دارم الان به شما میگم تو کتاب خودم هم نوشتم که میتونن اقتدا کنن، پیروان همه مذاهب میتونن به دیگر اقتدا کنن، همینقدر که نماز امام جماعت طبق مذهب خودش درست باشه میتونن دیگران اقتدا کنن. خب برخی از افراد حتی بعضیا میگن حالا اونا مذهبشون شاید با ما فرق داشته باشه، مثلا ما در مذهب حنفی چنین نداریم، بعضی بزرگان شافعی نظر رو دارن، در حالی که ما میبینیم برخی از بزرگان حنفی مذهبم حتی تو استان سیستان و بلوچستان بعضی از علمای بزرگشون اقتدا کردن. من فکر میکنم بعضی حالا عادت نکردن، سخت، گاهی جنبه تعصب و این جور چیزها هم ممکنه دخالت داشته باشه، و الا از نظر مذهب حنفی هم آقای علامه ابن عابدین میگه اون کسی که ضروریات نماز را رعایت کنه میتونن پس سرش نماز بخونن. خب ضروری چیزیه که منکرش میشه کافر. ضروری وضو از نظر اهل سنت فقط شستن صورت پا جز ضروریات نیست. خب اینم اندک توضیحی در این رابطه.
ممنون. خب ما دو تا از بزرگواران که خیلی هم به شدت باید پوزش بخوایم از این عزیزان پشت خط اگر معطل شدن، سعید عزیز از تهران و عظیم بزرگوار از تالش، ما سوال این عزیزان رو داشته باشیم و انشالله بعد هم خدمت استاد به پاسخهاش پرداخته بشه. سعید عزیز ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
آقای رجایی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت
الله. شبتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد توهری عزیز.
در خدمتتون هستم.
خسته نباشین.
سلامت باشید.
از خدمت شما من صدای شما رو خیلی کم دارم.
بله. حالا صدای جناب عالی کاملا دریافت میشه و داریم استفاده میکنیم. بله.
در مورد بیانات هفته پیش استاد تویدی در مورد سماع موتای آیه رو یه دوستی قرائت کرد که استاد تویدی عربیشو قرآنشو آوردن و قرائت کردن به درستی. ولی یه نکته ای من دارم به اون آیه ولو سمعوا ما استجابوا لکم. استاد تویدی فرمودن این در مورد بت هاست، ولی انتهای آیه میگه و یکفرون به شرک کن و یوم القیامته یکفرون به شرک کن. حالا من نمیدونم آیا بت ها یکفرون به شرک کن میکنن یا اینها باید انسان هایی باشن. دو سوال من اینه که در مورد همین شنیدن مردگان، من دفعه پیشم یه سوالی از استاد پرسیدم که استاد جواب منو ندادن. من هرگز نمیخوام بحث شیعه سنی مطرح کنم، جهت تقریب ذهن این سوالو مطرح کردم که آیا گفتن یا علی مدد با به فرض مثال یا عمر مدد فرقی میکنه یا دوتاش غلطه یا دوتاش درسته؟ آیا ما این که در نماز هر روز چندین بار میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین یعنی تنها از تو یاری میخواهم، آیا با یا علی مددی که متاسفانه شیعیان میگن آیا این واقعا جور در میاد؟ حالا من نمیدونم گوشی دستم باشه یا
اگر سعید عزیز و بزرگوار، چون این مسائل شاید با این مباحثات به این شکل حل نشه و
اشکال نداره. بله. اشکال نداره.
چون سوال بعدی هم داریم.
سوال بعدی هم خیلی خوب. حالا من اینو خدمتتون پاسخ عرض بکنم، باز خدمتتون هستیم. خب تا اینجا که فرمودن من خلاصه بگم. ایشون فرمودن در ادامه آیه داره یکفرون یوم القیامته یکفرون به شرک کم. ببینید این مسئله که یکفرون به شرک کم، روز قیامت با دنیا متفاوته. روز قیامت حتی جمادات سخن میگویند. آیه قرآن میفرماید که افرادی پوست بدنشون علیه اونها شهادت میده، بعد افراد به پوست بدن خودشون میگوین لما شهدتم علینا. آیه قرآن قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. پوست بدنشون که یک جماد است دیگه، تو دنیا که پوست عقل جدایی نداره، اما روز قیامت پوست بدن صحبت میکنه، علیه افراد شهادت میده، مثل یه انسانی که داره حرف میزنه. بعد که اینا میگن که لما شهدتم علینا و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوست بدنشون میگن چرا علیه ما شهادت دادید، باز اون پوست جواب میدهد و میگوید قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، همون خدایی که امروز همه چیز را به زبان و به نطق آورده ما را هم به نطق آورده است. آیه شریفه را عزیزان آوردند. بنابراین این که حالا روز قیامت همون بتی هم که جماد بوده است حرف بزنه هیچ مانعی نداره. در ادامه هم هست و ما کنتم تتترون ان یش آیه بعدی ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، حتی شما نمیتونید جلوگیری کنید که روز قیامت گوشتون و چشمتون و عرض کنم پوست هاتون علیه شما شهادت ندهن. خب پس اولا هیچ مانعی نداره که اونها هم روز قیامت از حتی بت ها هم سخن بگوین، این یه نکته. اما در رابطه با سوال بعدی مسئله ایاک نعبد، ضمناً میتونید مراجعه کنید آیاتی که گفتیم مثل آیات سوره مبارکه اعراف، قرائن قبل و بعد آیه رو هم دقت کنید، میبینید که این آیات همه در مورد بت هاست که این بت ها نمیشنوند و آیه رو خوندیم تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. اما در رابطه با سوال دومی که فرمودید ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط خدایا از تو کمک میخواهیم، این از تو کمک میخواهیم آیا معناش اینه که اگر کسی، خب اینجا که بحث دنیا و آخرت و زنده و مرده نداره، اگر مقصود اینه که ما در هیچ چیزی از غیر خدا نباید کمک بخواهیم، غیر خدا زندم، غیر خداست، مردم، غیر خداست، بنابراین اگر من به یه نفر گفتم آقا کمک کن اون قلمو بده من بیا سر این میز رو بگیر ببریم. اینم که غیر خداست، اینم از اون کمک خواستم، پس این خلاف شرع انجام دادم. حضرت عیسی علیه السلام تو قرآن میخونیم میگفت قال من انصاری الالله، به حواریو گفت به مردم که چه کسانی مرا کمک میکنن، از افراد کمک خواست. من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله، گفتن ما کمک خدا هستیم، یعنی کمک تو هستیم، یه انصار من نام میگن انصار خدا، چون کمک کردن حضرت عیسی کمک خداست. خب عزیزان آیه رو آوردن، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. خوب دقت کنید آیه هم جالبه، میفرماید که ای مؤمنین شما یاران خدا باشید. چگونه یاران خدا باشید؟ همان گونه که عیسی ابن مریم به حواریین گفت یاران من به سوی خدا و دین خدا کیا هستن؟ حواریین گفتن ما انصار خدا هستیم. خب اون میگه انصار من، اینا میگن ما انصار خدا، یعنی انصار تو نیستیم، چون کمک حضرت عیسی کردن کمک خداست، کمک دین خداست. خب اینجا ما نمیتونیم بگیم خب حضرت عیسی از غیر خدا کمک خواسته است پس اینا همه چیان من انصاری الالله. یا در مورد ذلقرنین که داره میگه اعینونی به قوتن، مرا کمک کنید. اعینونی از همین ماده اعانت، استعانت و اعانت و همین از یک ماده است. هر کمک خواستنی از دیگران این اشکال نداره، اونی که اشکال داره کمک خواستن از بت هاست و کمک خواستن از هر کسی اگر او را در این کمک خواستن، کمک کردن مستقل بدانید، این یقینا شرکه. از کسی کمک بخوام خیال کنم که او از خودش قدرت داره، در حالی که لا حول ولا قوه الا بالله، حول و قوه از ناحیه خداست. اما خداوند مگر به افراد نیرو نداده؟ به افراد قدرت نداده؟ خب موقعی که خداوند به کسی قدرت انجام کاری رو داده باشه، من از او تقاضا کنم این کار رو انجام بده، اشکال نداره. اگر ندانم کسی خدا این قدرت رو به او داده یا نداده، به امیده که شاید خدا قدرت داده باشه از او تقاضا کنم، بازم اشکال نداره. اگر بدونم کسی چه مرده چه زنده خدا به او قدرتی نداده، طبعا هیچ آدم عاقلی از کسی که میدونه کاری نمیتونه انجام بده کمکم نمیخواد. هیچ آدم عاقلی به یه بچه 5 ساله نمیگه این وزنه 50 کیلو رو بردار، چون میدونه قدرت خدا بهش نداده. اما یه موقع نمیدونه که این آقا میتونه این مثلا وزنه 50 کیلو 70 کیلو رو برداره یا نه، میگه من نمیتونم، شما میتونه کمکم کن، یه اشکال نداره، حالا زنده باشه یا مرده. خداوند بر خدا فرقی نمی کنه قدرت بخواد به زنده بده یا به مرده. اینجور نیستش که خدا اگر بخواد به زنده قدرت بده میتونه، به مرده بخواد نمیتونه، اینجوری نیست. خب گاهی اوقات خداوند به افرادی قدرت میده که اراده کنند و انجام بشه. آصف ابن برخیا که میگوید من میتونم تخت بلقیس را از صدها کیلومتر قبل از چشم به هم زدن حاضر کنم، یعنی چه؟ یعنی من اراده کنم میشه. اراده آیا مربوط به جسم یا مربوط به روحه؟ خب اگر اراده مربوط به روحه، بعد از مردن ما مثل کمونیست‌ها معتقدیم دیگه هیچی شد، یا روح انسان، اصل انسان به روحش و روحش هست. اگر خدا به روح آدم زنده این قدرت رو داده اراده کنه انجام بشه، اگر کسی هم از دنیا رفته خدا بخواد این قدرت را به روح او بده نمیتونه. علاوه بر این که مردم موقعی که اینجور چیزها را میگویند، موقعی که حضرت علی ائمه را هیچ کس را مستقل نمیدونن، این یقینا شرک نیست، اشکالی هم نداره. علاوه بر این که خیلی از توسل‌های مردم هم در واقع اینه که شما دعا کن که خداوند کمکش را شامل حال ما بکنه.
آقا ما وقت زیادی نداریم،
جناب
عظیم بزرگوار از تالش، ما در خدمت این بزرگوار و عذرخواهی که معطل شدن، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام و رحمت الله، در خدمتون هستیم، هم بفرمایید.
سوال من اینه یا تاجق اینه که آیا دینی بر دینی برتری داره یا نه، و تکلیف اونایی که دین ندارن در آخرت چیه؟ ممنونم.
بزرگواری فرمودید، خیلی ممنون از سوال قیم و ارزشمندتون، با شما خداحافظی می‌کنیم. حاجه آیا دینی بر دین دیگه برتری داره یا نه؟
ببینید ان الدین عند الله الاسلام، اصل دین نزد خدا اسلام است. اسلام یعنی چی؟ اسلام یک معنای عام داره و یک معنای خاص که به نظر میرسد در این آیه مقصود اون معنای عام است. اسلام یعنی تسلیم کردن انسان خودش را به خدای خودش. اصل دین اینه. تمام انبیاء الهی دینشون اسلام بوده، یعنی تمام اینها میگفتن انسان باید، آیه شریفه را آوردن ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلامه، اینه که انسان خودشو تسلیم خدا بکنه هر چی خدا گفته. طبعا لازمه این که انسان تسلیم خدا باشه اینه که در هر زمانی خداوند هر پیغمبری، هر دینی فرستاد، هر کتابی فرستاد اونو قبول کنه. اگر ما زمان حضرت ابراهیم بودیم باید پیرو حضرت ابراهیم و دستورات ایشان می شدیم. اگر زمان حضرت موسی بودیم باید پیرو ایشان می شدیم. زمان حضرت عیسی هاکسا. موقعی هم که خدا آخرین پیامبران را فرستاده است طبعا باید پیرو ایشون باشیم. الا اینکه پیامبران الهی چون آمده اند که بشر را به تکامل برسانند، خب تکامل یک امری نسبی است. خب در اون حدی که هر بشری استعداد داره و جامعه استعداد داره مطالب به اونها منتقل میشه. همه ادیان الهی درست بوده، اونی که از سوی خدا بوده. ادیان الهی یه بخش اعتقادی داره که هیچ ادیان الهی در بعد مسائل اعتقادی با هم اختلاف ندارن. اینجور نیست که یه پیامبری بیاد بگه خدا، یکی دیگری بگه خدا دوتا، یکی بگه معاد راست، یکی بگه دروغه. همه در بعد اعتقادی یکی، الا این که برخی بر اساس آمادگی مردم مطالب سطح معمولی تری را بیان می کردن، برخی در مسائل خداشناسی و معاد اینها مطالب سطح بالاتری را مطرح می کردن. انسانها کم کم تکامل پیدا می کنن، مثل دانش آموز و دانشجویی که داره درس می کنه. یکی معلم سال اول، یکی سال دوم، یکی سال سوم. دین اسلام کامل ترینه دیگه، اون آخرین کلاسی که دیگه نهایت مطالبی که برای رشد بشر کافی هست و لازم هست در اونجا بیان شده.
بله. تکلیف بی دین ها رو جناب عظیم.
اما بله. افرادی که هیچ دینی ندارن، خب انسان هایی که دینی ندارن یا یک دین باطلی دارن، اینا از دوال خارج نیست، یا میدونن که دین حق و درستی وجود داره از سوی خدا و اینا زیر بار نمیرن. خب آدمی که میدونه راه درست چیه، راه غلط چیه، راه غلط رو ادامه میده. خب یقینا چنین فردی سزاوار مجازات و عقوبت الهی هست. اما اونایی که نمیدونن راهشون غلطه و دین دیگری درسته، اینا هم از دوال خارج نیست. یه موقع در این ندانستن کوتاهی میکنن، بی اهمیتی، احتمال میده دین درسته، اسلام درسته، قرآن درسته، میگه درسته یا نادرسته من حوصله ندارم برم بررسی کنم. احتمال میده واقعا باید دین داشته باشه، فطرتش میگه، عقلش میگه، اصلا بهانه میده، میگه ولش کن. خب این آدم کوتاهی کرده، این فردم سزاوار عذاب و عقوبت هست. اما اگر فرض کنیم کسی در یک مسیر باطلی هست و فرض که حالا خارجاً وجود داره یا نداره کار نداریم و واقعا یقین پیدا کرده که همچین چیزی نیست، اگر چنین چیزی وجود خارجی داشته باشه که یقین کرده که اصلا همه دینها باطله مثلا که چنین چیزی وجود خارجی نداره، یا در یک دین باطلی باشه و بر اثر این که فکرش قدری پایینه یقین پیدا کرده که همون دین باطل درسته، هیچ کوتاهی در مقدماتش نداشته، عقلش از بیش از این نمی‌رسیده، چنین فردی را خدا عذابش نمی‌کنه. یعنی چون خداوند عادل است، اگر کسی فهمش، عقلش کشش نده، نتونه درک کنه مثلا حقانیت اسلام را، اینجور درک نکنه بر اثر سر کمی فکرش، چنین فردی را خدا مجازات نمی کنه. همون چیزایی که به عقلش می رسیده درست بوده عمل می کرده، بیش از اینم عقلش نمی رسیده. خداوند در قرآن کریم می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به هیچ کس تکلیفی نمی کنه مگر در حد توانش. اگر کسی توان عقل و فهم و درکش بیش از آن نبوده، اونجا او را مجازات نمی کنند. فقها چنین کسی را میگن مستضعف فکری. مستضعف فکری عذاب نداره، ولو در یک دین و مذهب باطلی باشه.
بین قاصر و مقصر تفاوت هست.
بله، قاصر عذاب نداره، همون مستضعف فکری است. مقصر چرا؟ اونی که کوتاهی کرده، بی اهمیتی کرده.
ممنون جناب استاد، استفاده کردیم در هفته وحدت اسلامی، ولادت با سعادت و نازنین پیامبر مکرم اسلام. چقدر خوبه میشینیم استفاده میکنیم، مباحث علمی و فکری مطرح میشه. سوالات شما عزیزان و بزرگواران واقعا طراح بسیار خیلی خوبی برای پیش بردن مباحث مذاهب اسلامی و کلن مباحث دینی و اخلاقی است و خودش یک مؤید و مشوق و اسباب دلگرمی است. انشاءالله دعای خیرتون رو هم همیشه بدرقه راه و مسیر عزیزان شبکه ولایت داشته باشید و همه بهرمند بشیم از اون نفس گرم و دعای الهی و خیر شما. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون توفیق زیارتتون و مهمانی بر قلوبتون حاصل بشه، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. جا خیلی لطف کرد.